أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. با عنایت خداوند امروز حکمت 48، 49 و 50 را می‌خوانیم. اما حکمت 48: و قال علیه السلام ای بوک مستورون ما اسعدک جدوش، ای به تو پوشیده است تا که شانست یاریت کند. خب این رو مقدمتا بگیم، افرادی که تقوا رو رعایت کنند ولو مراحل پایین آن رو بی آبرو نمیشند. خداوند حافظ آبروی اونهاست. فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ای انسان لباس برای تو نازل کرده ایم، لباس تقدس دارد که عیب تو را بپوشاند و تزیین باشد، و لباس و تقوا دالکه خیر، لباس تقوا این بهتر است. پس بنابراین اگر انسان تقوا داشته باشد عیبش پوشیده است. انسان با تقوا پاک است، ولی چون تقوا نسبی است بی اشکال هم نیستن بعضن، ولی خداوند یاری میکند و هر چه که بگذرد این آبرو بیشتر حفاظت میشود. در آخرین سخنانی که حضرت علی علیه السلام دارد در خطبه 149 دارد: اینما کن تو جارم جاورکم بدنی ایاما، من یک چند سباهی با بدنم همسایه شما بودم. علی علیه السلام کجا؟ این مردم عادی کجا؟ خب ظاهرا در یک جا بودند. فست و غبون منی جدتن خلعا، به زودی یک جنازه خالی از روح خواهید دید، ساکنتن بعد حراکن سامتتن بعد نطق، بعد از اون همه تحرک بی حرکت و بعد از اون همه سخن ساکت، تا به اینجا میرسد که قدن ترون ایامی و یک شف لکم ان سرائری، فرداها میفهمید علی که بوده است، و تعرفوننی بعد خلوب مکانی و قیام غیری مقامی، وقتی من نباشم یکی دیگر به جای من باشد، بعد میفهمید علی که بوده است. آینده ها از افراد پاک بهتر سخن میگویند. این آبرو همیشه میماند. اما این که عیبت پوشیده است تا شانس یاریت کند، اونهایی که با شانس به یک جایی رسیدن ولی پر عیب هستند همیشه نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن، یک وقتی هم رسوایی براشون پیش میاد، که معمولا خیلی که با پست و مقام ها رسیدن تو دنیا صلاحیتش رو واقعا نداشتند. چارهین میگن که بحش و سباقه دارد، ابن عبر حدید هم دارد که زنی اعرابی بچه‌شو می‌رقصون، کانت امرأتون اعرابیه ترقص و ابن لها، بچه‌شو بالا پایین می‌نداخت و می‌گفت رزقک الله و جدن یخدم و کدب العقول، خدا به چانس بده که عاقلا بیان به خدمتت، ولا رزقک عقلا تخدمو و بالجدودی، و عقل خدا بهت ندهد که بری در خدمت انسان‌های خوششانس و خادم اونها بشی، که خدا نه از یه اغلاب ما بده که بریم در خدمت سلاطین باشیم، نه هم از او شانس ها بده، نه برای شطوری سوارم نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. بله شانس اینجوریه که میاد گاهی وقتا، میگه اذا اقبل البخت بادت دو جادت و الوتید، شانس که بیاید مرغ تخم میکند در روی یک میخ و میماند. اینجوریه وقت شانس باشد. شانس گاهی به جماد میاد، گاهی به حیوان میاد، گاهی به انسان میاید. شانس به جماد، یک سنگی رو بعدن میتراشن بوتش میکنه، شانس به داخل یک سنگ، از شانسای بی خود. گاهی یک حیوان، گاو مقدس میشه در هند، گاو پرستی میکنن. گاهی هم انسان ها، اینا هیچ معیاری نداشته طرف آمده رئیس شده. خب چه معیار رئیس شدی؟ خب با چون با فلان رئیس رفیق بوده، قوم خیش بوده، شرایط مکانی زمانی داشته است، چاپلوسی کرده است، پارتی بازی کرده است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک از نظر ظاهری دست به دست هم دادن، یک آدمی بی عرضه رئیس کردن. اما تا کی میتوند باشد؟ اینا موندگار نیست. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر. کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد الله فهو ابتر. داغ خدایی میخواد، عنایت الهی میخواد که بماند. همینطوری که با این وضعیتی که ظاهر سازی کسی به جایی برسد ادامه ندارد. شخص ابرام نعمت خان چند هزار سال، 3000 سال قبل رفته به هند، اونجا داستانهایی می نویسد. یکی از داستانهایی که نوشته میگه مناظره عقل و شانس. یه دیتا با هم مناظره کردن. شانس به عقل گفت من هر جا برم خوشبختی میارم. عقل گفت اینجوری نیست. گفت چرا من خوشبختی میارم؟ گفت چهار سبایی خوشبختی میاری. بعد بیچاره است طرف. گفت حالا ببینیم. با هم عقل و شانس رفتن. بعد یک بچه روستایی ساده بود، چند تا گوسفند داشت میچروند. گفت خیلی خوب، حالا میخوام برم طرف همین بچه ساده. گفت ولی تو نه، یک وقت عقل نباشد شانس باشد کی به جایی برسد، عقل باشد به جایی نمیرسد. او خوب برد، آمد به اون بچه روستایی یک کمی هدایتش کرد و بعد او چوبش خود به یک قسمتی و بعد اونجا یک راهی پیدا شد و گنجی پیدا کردید. بعد کلی طلا جواهرات اونجا هست. چون عقلی همراهش نبود، دید اینا زرق و برقی دارد، به گردن گوسفند آویزون کرد این طلا جواهر رو. همینطور که میچراند از روبرو سلطان آمد، دید عجب زرق و برقی اینجاست، رفت جلوتر دید عجب جواهراتی. پسر جان اینا از کجا آوردی؟ گفت بابا این ارزشی ندارد، بین رد کارتون. سلطان دید نه، این پسر صاف و صادقیست، برای چاپیدن هم نمیده. گفت ما که پسر نداریم، همیر میبریم به قصرمون، میشه داماد ما. علی چاپیدن هم میسه خوبه دیگه. این رو بردش به قصر و لباس فاخر شد و شد داماد شاه. بعد از مدتی این شانس به عقل گفت که من میخوام برم دیگه، برم جای دیگه. گفت خب نه رو باشم اینجا. گفت نه دیگه، نمیشه که شانس برای همه همیشه باشد، باز بریم شانس یکی دیگر، شانس یکی دیگر باشیم. تلکل ایام یداول و حابین الناس. این روزها رو ما دولت به دست، دولت تداول یعنی دست به دست گشتن، این پست و مقام ها رو ما دست به دست میگردیم. شانس هم گفت خلاصه باید بریم. حالا رفته دیگه، شانس رفته. به سر عقل میاد این بچه، میگه خب اگه سلطان بفهمد که من الان یک بچه یتیم و فقیر هستم که اینو میدونه و مردمم بفهمن، دیگه وضع بیچاره میشه. سلطان بره آبروی خودش که مردم نفهمن منو میکشد. پس بهتر همی که هنوز کشته نشدم فرار کنم. آمد دستش رو به دیوار قصر گرفت، رفت بالا و فرار کرد. تمام شد رفت. شانس همینقدر است. داستانیست که نهای نعمت خان اینجا می نویسد. اونم که با شانس آمدن به مسندی برسند، یک وقتی که شانس برگرده دستشون رو به دیوار بگیرند و فرار کنند، برند از قصد دردن برند. اذا اقبلت دنیا و علا احدین اعارت و محاسن غیره. در همین نهجو بلاغه است، دنیا که اقبال کند خوبی یکی دیگر به اسم شما می نویسند، ولی این اقبال ادباری هم دارد، وقتی برود خوبی خودتون هم پس میگیرد. اداعت برد انهو سببت و محاسن نفسه. نتیجه این که اگر کسی بدون صلاحیت به جایگاهی رسید، اسمشو بگذارید شانس، ولی این مندگار نیست. این درودها بعدش برگ به دنبال خواهد داشت. حکمت بعدی، حکمت 49، و قال علیه السلام اولا ناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه. شایسته ترین مردم به این که عفو کنند افرادی هستند که قدرت بیشتری بر عقوبت و مجازات دارند. کلا عفو اون موقعی است که انسان قدرت انتقام داشته باشد. اگر کسی قدرت نداره چیشی رو عفو کنه؟ عفو مربوط به زمانی است، مربوط به شخصی است که توان داشته باشد مجازات کند. میگن تو که توان داری عفو کن. در همین نهج البلاغه است که حضرت مکرر میگفتند متا اشفی غیظی، کی دلم را خنک کنم؟ اذا غضبت، وقتی که خشم دارم. حالا خشم دارم چجوری من خودم رو خنک کنم؟ اهین عجز عن الانتقام، وقتی که عاجزم نمیتونم انتقام بگیرم. خب فیقال و لیلو سبت، میگن تو که نمیتونی صبر کن. امیهین اقدر، یا نه قدرت بر انتقام دارم. فیقال و لیلو افوت، میگن خب اف کن. پس اف مال کجاست؟ خلاصه اف کردن مال وقتی است که انسان توان و مجازات و انتقام دارد. خب اگر بیشتر قدرت داری، پست و مقامی رسیده ای، به منصبی رسیده ای، تو شایسته است که بیشتر اف کنی. اولا ناس به لف، شایسته ترین مردم به اف و به گذشت کردن اون کسانی هستن که اقدر و همال العقوبه، قدرت بیشتری بر انتقام دارند. این نکته گفته بشود انسان گذشت بکند از مسائل شخصی خود، از حق شخصی خود. ما نمیتونیم به مردم ظلم بشود بعد ما بگیم گذشت میکنیم. نه، اگر میخواد انسان بگذرد، از عدالت خواهی که نباید دست بردارد، نباید به مظلوم هست و بگه گذشت میکنم. نه، خودش اگر مظلوم واقع شده، خب یه حق را داره که عفو کنند و ببخشد. حافظ میگه اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل مالا، ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. اون شاعر دیگه میگه اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و دل و پا را. اگر میبخشم زمال خیش بخشم، نه چون حافظ سمرقند و بخارا را. اگر میخواید عفو کنید، مسائل شخصیتون را عفو بکنید. ما نمیتونیم ظلم باشد، مظلوم باشد، بگیم حالا عفو باشد، این تو چیزی نمیشود. خب حالا اگر کسی عفو کرده میتونست انتقام بگیرد، از چندین جهت این شخص میتونه کارشو پیش ببره و حکومتش، قدرتش ادامه داشته باشد. اولا در همین نهج البلاغه است، اگر شما حلم داشته باشید، عصبانی نشید، اول کمک و عنایت الهی اینه که مردم یار شما میشن علی اون کسی که بیادبی کرده است. اول و عبد الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. پس اون که اهل عفو است و اهل انتقام نیست و حلم دارد، مردم یاریش میکنند، یار مردمی دارد. در جای دیگر دارد اذا قدرت علی عدوک، اگر قدرت پیدا کردی بر دشمنت، فجعل العفو شکرن در قدرت علیه. شکر قدرت بینه که عفو کنی، پس شکر نعمت افزون میکند و این عفو شکر نعمت است. چون این آقا عصبانی نشده انتقام بگیرد، یار مردمی هم دارد. از اون طرف هم وقتی که میخواد مجازات کند، نیروی خودش هم هدر میرود. نیرو هدر نداده، یار مردمی دارد، در هر صورت شکر نعمت گذاشته، خب خداوندم بهش کمک میکند. در توضیح مسئله باز مطالب رو بگیم. شخصی آمدن از ابن سیرین، میگه خواب دیدم که دو دستم از شانه رد شده است. ابن سیرین گفت خب رفتی دادگاه، قسم و شهادت به دروغ گفته ای؟ گفت بله بله. چه ربطی دارد بین؟ گفت وقتی جناب عالی از نعمت درست استفاده رو میکنه، ازت گرفته میشود دیگه. یه قدرتی خدا به تو داد که برو اونجا در دادگاه شهادت بده، قسم بخور. اینجوری استفاده کرده از این قدرت؟ این معنی خوابت که دو دستت قد می شود دیگه، این نعمت ازت گرفته می شود دیگه، قدرت و توانی برات نمی ماند. وقتی بگذرند، خب معادلات مردم به نفع او عوض می شه. اینجور می گنید دیکتاتور است، انتقام می گیرد، می گنید نگفتم دیکتاتور است. یک نفری حرفایی برای اسکندر زده بود، یکی گفت اسکندر من به جای تو باشم او را اعدام میکنم. اسکندر گفت نه، تو به جای منی، نه من به جای تو. یکی دیگر گفت خب اعدامش نمی کنید، اقلا مجازاتش کنید. گفت ببین، میبینه او چی میگه؟ میگه اسکندر دیکتاتور است، اگه مجازاتش کنم، میگه نگفتم دیکتاتور است، این سندش. اگه اعدامش کنم که این رفته مرده، ولی بقیه میگن راست میگو، دیکتاتور بود، ندیدی؟ برای یک حرف اعدام کرد. سند درست نکنیم برای کسانی که برامون حرف میزنن با این انتقام گیری هامون. و و میگویند زندان رو که کلن درست کردن، پای ریزیش رو یک سری افراد حکیم و عاقل گذاشتن. دیدن سلطان بر میز سلطنت چموش تا عصبانی میشه یکی را میکشد، گفتن نه، یک زندان بگذاریم، یه مدتی در زندان باشد، یک روز از عصبانیتش برگردد، این بیچاره نجات پیدا بکند. خب مواردی هم شما میبینید اهل بیت نگاه کنید کدومشون آمدن انتقام شخصی بگیرن، از مثال شخصیشون گذاشتن. موارد بسیار زیاد است، ما نمونه بسرن بیاریم. در حکمت 420 هست که حضرت در میان یک جمعی بودن، دو براشون صحبت میکردن، آدم های لاوبالی هم توشون زیاد بود. فمرت بهم امرأتون جمیله، یک زن زیبایی که از اونجا رد شد، این افرادی که بی ادب هم بودن ولی حضرت هم اینا رو داشت، میخواست اینا رو تربیت کند، روشون رو برگردوندن، عوضی که به حرفای حضرت گوش برد نگاه به این زنه میکردن. حضرت مطالبی فرمودن که میتونید مراجعه کنید به رسول بلاغه و ببینید چه فرمودن. بعد که این مطالب را گفتن، یکی از خوارج هم اونجا بود، دشمن حضرت، گفت قاتله الله کافرن ما افقه، خدا بکشد این مرد کافر را، چقدر فهمیده است. بقیه بلند شده او را بزنن، فرمود رویدا آهسته تر، اندما هو سبون به سبون او افون اندر، یک فوشی داده، یک حرفی زده، بی ادب که تازه باشیم یک فوش باید بدیم، یا هم که باید ببخشیم، تمام شده. حضرت که اهل بی ادبی نیست، اهل فوش دادن نیست، یعنی ما که فقط یک راهشو میبینیم. شما هم به هر فرض خواستید مجازات بکنید، مشابه، بلکه کمتر از مشابه، کمتر از مشابه. انتقام خواستید بگیرید، اولا عفو کنید و الا یه مقدارم کمتر که یقین کنید ظالم نشدید. فمن اعتدا علیکم، اگر کسی ظلمی به شما کرد، فاعتدوا علیه، شما هم تقاضا کنید، اما به مثل ما اعتدا علیکم، بیشتر نه. همینی که میگه مثل یعنی ضعیفتر. وقتی میرید داروخانه میگید دارو بدید، میگه مثلشو داریم، مشابهشو داریم، یک کمی احساس میکنیم ضعیفتره. برای این که یقین کنیم ما بی عدالتی نکردیم، یک کمی باید کم رنگتر انتقام بگیریم. البته همه مربوط به مسائل شخصی است، نه بحث های عدالت های اجتماعی. حکمت بعدی، حکمت 50، از سخا و ماکانه ابتداعا. سخاوت این است که ابتدایی باشد، در بد و امر باشد. و فاما ماکانه ان مسئلتین، اما اون سخاوتی که از روی درخواست باشد، هر از خواب دیگه درخواستی کرده، فحیا، این خجالت دیگه، یا آقا خجالتشون میکشد، میگه خب حالا چیزی خواسته بهش بدیم. و تذمم، تذمم یعنی فرار از مذمت، چون میبینه اگر کمک نکند مذمتش میکنه، چرا آدم اینطوریست. مثلا تعثم یعنی فرار از گناه، تحرج یعنی فرار از حرج، تذمم هم یعنی فرار از مذمت. خب سخاوت اینه که بلا عوض چیزی رو به کسی بدیم، نه که طرف آبروشو گذاشته بهش بدیم، لله باشد، نه که حالا به خاطر که خجالت کشیدیم، به خاطر این که مذمت نشیم، یه قصد و غرضهای دیگه باشد، که اسمش سخاوت نیست، او اسمش خجالت است، اسمش فرار از مذمت است. امام صادق علیه السلام فرمود که علیه السلام از انبال خودشون، انبال غیر خودشون نکن، در هر صورت حساب و کتاب دارد، عقیل هم 3 کیلو گندم که بخواد سکه داغ میکنن براش، ولی انبال خودش داشتن تقسیم میکردن. همینطور که بررسی میکردن، فرمودن 5 بار شتر خورما برای فلانی ببرید. یکی گفت آقا اولا او درخواست نکرده، بذار بیاد ببینی چه درخواستی میکنه. بعدم هرچی گفت یکم کمتر بهش میدن، نه که نگفته 5 بار شتر خورما براش میذارید کنار، 1 بار شتر هم اضافیش هست. بعد از ذات فرمودن که لا کثر الله امثالک فی المؤمنین، در بین مؤمنین هم تو یکی بس باشد دیگر، اضافه نشوید دیگر. انا اوتی و انت تبخل، من میخوام چیزی بدم، تو بخ میورزی. بعد فرمودن او فقط در مقابل خدا سرشو میذاره زمین سجده میکند، من آبروشو بریزم، خجالتش بدم، آزارش بدم که بیاد و بگه و بگم نه و امروز بیا فردا برو، بعد که اینجوریش کردم بیا آبروش کردم بعدم بیا بهش بدم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ای مؤمنین، حتی صدقه اگر میدید کسی را آزار ندید، چه رسه به این که حقش رو میخواید بدید. صدقه هم اگر میدید، اگر منت و آزار درش باشد، میدونی مثل چی میماند؟ مثل بی اعتقاد به قیامتی میماند که داره مال رو از روی ریا داره تقسیم میکند و داره خرج میکند. ریاکار بی اعتقادی که پول خرج میکند چی براش میماند؟ اگر انسان هم بخواد یک سخاوتی داشته باشد با اذیت و آزار، هیچی بر انسان نمیماند. و در خاتمه قسمتی از نامه 53 رو مناسب به بس بخوانیم. وجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرق لهم فیه شخصک. امام در نامه 53 به مالک اشتر می نویسند عده‌ای که مشکل دارند اونا رو با همدیگر جمع کن و تجلس لهم مجلسا، اما یک جلسه عمومی دعوتشون کن، یک زمان بی پایان بگذار و تو هد انهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک، لباس شخصی و نظامی و پاسدار اینا رو بذار کنار که اینها بتونن راحت حرفشونه بزنن، حتی یکلمه که متکلمهم غیر متعته، تا اگر کسی میخواد حرف بزند ببینه خب یک جلسه بی پایانیست، پاسدار و لباس شخصی و پلیس هم کنجا نیست، این هم یک جمعی شجاعت پیدا کردن حرفشونه بزنند. چون که رسول خدا در چندین جا فرمود و من شنیدم که لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیفی ها حق من القوی غیر متعته، اگر یک جامعه حق مظلوم رو با صراحت نتونن بگیرن و بهش بدن، اون جامعه ناپاک است. من نمیخوام جامعه ما ناپاک باشم. تا میرسد به اینجا که و اعتما اعتیت هنیعن و امنع من اجمال و ادار. آقای مالک، قرارم هست مشکلی حل کنی، گوارا باشد برای طرف، هیچ خشدش کنی امروز بیا فردا برو، این که نشد حل مشکل. و یک وقت نکند مجملگوی و عذر تراشی باشد، مشکل داریم، قرض داریم، وضعمون خوب نیست، اون نیامده از این حرفا را بشنود، یا مجملگوی، مجمل مالم یتزه دلالت و چیزی که دلالتش واضح نیست، یک جوری حرف میزنی طرف نمیفهمه چه شد. نه، صراحت بدون عذر و بهانه قشنگ شما مشکل طرف رو حل بکنید، نه که بترسد. افرادی نظامی و لباس شخصی اینا اونجا نباشن، با صراحت حرفشون رو بگیرن برن. و خلاصه این که اگر میخوایم سخاوتی داشته باشیم، حل مشکلی داشته باشیم، بدون غرض، بدون آزار، نه که بگذاریم طرف خجالت بکشه، یک حرفی بزنه، ما از او بر به خاطری که مذمت نشیم حالا یک پاسخی بخوایم بدهیم. اون سخاوتی که اسلام گفته نوع بی آزارشه، نوعیست که کرامت افراد را نگه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.